توی منطقه اروپا رو سر معاشرات بیان شد، هرش با در نظر گرفتن اونها مرجعیت تایید میکنه اون
بله
مسئلهی که مردم دارن. خب این نقش مردم هم یکی از همین معاشراته. آخرش بالاخره اولش که فرمود دیدین سوال پیش اومد که خب نقش رهبری چیه توی کشف مسئله، بعد که توضیح دادید این سوال پیش اومد خب نقش مردم چی شد، همش که شد استنباط فرید. یه سوال دیگه اونجایی که اختلاف بین فتوای چند مرجع بود همون حکم قبل از منطقه الفرا، آیا اونجا هم بحث مرجعیت دو به ورودی داره و مطرحه مثل بحث منطقه الفرا یا نه؟ آخرین سوال این که تو بحث انتخاب مرجع انتخاب رهبر یک شورای مرجعیت در نظر گرفته شده شبیه مثلا خبرگان ما، که اینها میگن شرط این که یک نفر مرجع بشه رهبر بشه اینه که اقبال وجود داشته باشه، ظاهرا اونجوری که فرمودید قید این که اینا اکثریت باشن اینجا لحاظ نشده، یعنی اگر چند نفر اقبال متناسب داشتن که خودش همین کاشفی که قید اکثریت لحاظ نشده اینجا به همه پرسی گذاشته میشدن، یعنی خبرگان اگر یک کسی بود که اقبال خوبی داشت ولو اکثریت هم نبودن او رو به عنوان رهبر انتخاب میکنه، ولی اگر اختلافی بود همه پرسی گذاشته میشه. اصلا اینم درست هست.
سه تا نکته دیگه دوستان بفهم. بله شما
فتوای اختلافی باشه اون بعد این چند سال بعد که مردم میگن یه چیز داریم که بزرگ همگیست یعنی غالبا بزرگ همگی مطرح میشه که مصلحت مردم یکی انتخاب مردم دو تا نقطه هست که معمولا هم با هم دیگه تقابل دارن بدون که انتخاب مردم شوش یا مصلحت مردم شوش دو تا بان این که شاید میگن حق مردمه، ولی حق مردم و نماینده ها بر اساس مصالح مردم تشخیص بدن، اینکه بگیم مصلحت مردم یکی دیگه بخواد تشخیص بده معمولا تو فضای سیاسی یه جاییه که آدمای سیاسی اینجا سر می‌خورن و یه چیز دیگه رو انجام میدن یا ما تشخیصمون که مردم رو متوجه نمیشن مصلحت مردم اینه. این با حق مردم تعارض نداره؟ یعنی شاید میگه حق مردم ولی نماینده تشخیص بدن مصلحت مردم چی؟
بله
سوالم بریم در متن خارج از متن اینکه شایسته هست با همه این تفصیلاتی که فرمودید اینو با نگاهی بیان میکنه که آقا این اسلام هستید نور اسلام هست مطلوب اسلام هست یا میشه خودآگاهی داره که با تمام این تفصیلات باز داره تو زمین استیت بازی میکنه این خودآگاهی تو طرح شایسته میبینیم
دیگه الله سوال نداری الزامی نیست بفهم
در دوران غیبت مرجعیت و مردم در یک تعاضدی باید این مصلحت سنجی را انجام بدن و اون مصلحت رو محقق بکنن دوباره بعد از حسن ظهور یعنی بعد از ظهور حضرت امام زمان دوباره برمیگرده و جایگاه مردم تنزل پیدا میکنه
تمام. ببینید دوستان یکی این که یکی از چالش های کلن طرح شهید صدر اینه که یه توضیح مفصلی در خصوص بحث استنباط فقیه در منطقه الفراق در فصل دوم داره که اون تفصیلات اصلا در فصل اول نیست و فقط یک کلمه نمایندگیش میکنه و اون یک کلمه البته تایید این که منطقه الفراق محل صدور حکم ولایی است که در فصل دوم میخواد توضیحش بده و مفصل میگه، یعنی این تفصیل رو جای اینجوری شایسته نیورده که عناصر متغیر باید استنباط بشن و مؤشرات عامه میخواد. ما داریم الان اینا رو با هم جمع میکنیم، چگونه جمع میشن شایسته توضیحی نداره، ولی میتونم یه نکته فنی بگم. من تلقیم اینه که اون بحثی که ببین انگار بحث رو بعدن بگم، اون تلقیم اینه که شهید صدر یک حکم شناسی میفهمه که حکم اسلام چیه اینجا از لحاظ یا اون چیزی که میخواد اجرا بشه، قانونی که میخواد، از لحاظ حکم شناسی چه وضعیتی داره، از لحاظ تطبیق به مصادیق چه وضعیتی داره. موضوع شناسی دقیق ترش مصداق شناسی. شیصد داره این دو تا رو تفکیک میکنه. تو یکی داره مرجعیت رو از قرار میده و خط شهادت رو، تو یکی داره امت رو و خلافت الانسان رو داره از قرار میده و معتقد جمع این دوتاست با هم که میتونه اون حرکت رو شکل بده. هرچند مکانیزمی برای به وحدت رسیدن اینها الان تو این دستور نیست، فقط میگه اونها استصلاح کنن و مصلحت سنجی کنن در منطقه الفراق، البته با تاییدش با مرجعیته. ولی وقتی فصل دوم میذاریم کنارش، انگار این تفکیک بین حکم شناسی موضوع شناسی هست، مثل اون چیزی که شبیه اون چیزی که حضرت امام در باب مجلس به تفکیک حکم شناسی و موضوع شناسی شورای نگهبان و مجلس قائله، که مردم مجلس به نمایندگی از مردم به عنوان نماینده عرفی و شرعی مردم موضوع شناسی میکنند، ولی شورای نگهبان چه کار میکند؟ حکم شناسی میکند. چطور تو اون نامه هست؟ تو اون پاسخی که امام به جواب استفتای آقای هاشمی میده توی 19 هفته 1360، یا اون نامه که مفصلن دیگه در جواب جناب آقای اسد محمد رضای گلپایگانی رحمت الله علیه می نویسه امام توی 25 هفته 1360، توی اون نامه چی می نویسه؟ امام میگه مردم حق دارن موضوع شناسی کنند، حق دارن. کی به نمایندگی از اونو انجام بده؟ وکلاش. حالا این ور شورای نگهبان چه کار میکنه؟ حکم شناسی میکنه، نظارت بر حکم داره، حکم الهی نباید تعطیل بشه، که اونجا امام هی تأکید داره حکم عام از احکام ثانویه و اولیه است. خب پس این اگر دقت کنید انگار همون جوهره تقسیم شهید صدره. به نظرم اتفاقا تا اینجا با امام خیلی همراهه که آقا وقتی من میخوام برم به سمت تطبیق به مصادیق، شناخت مصلحت واقعی مردم، خود مردم برن تشخیص بدن، رشیدن، از طریق شورای حل و عقد برن تشخیص بدن. اگرم در یه دوره این رو خود مرجع انجام میداده، میخواد بگه به خاطر زیغ خناق تاریخی ما بوده، ما در یه محدودیتی بودیم، امکان حریت نداشتیم که درست انتخاب کنیم، محجور بودیم، تحت طاغوت بودیم، اتفاقا انقلاب این حق رو برگردونده. پس اگر دقت کنید این ماجرا برمیگرده به این نقطه جوهریه که انگار یه تفکیکی داره اینجا انجام میده، هرچند عرض کردم مکانیزمش خوب توضیح داده نشد. در خصوص این که در باب رهبری چجوری انتخاب میشه، اونو خب اونم انجام میدم. در اختلاف احکام نه، مرجع حقی نداره. یعنی وقتی که در مقام تقنین قانونگذاری فتوا انجام شده و اختلافیه، مصلحت سنجی به عهده فقط مردم است. تو اونجا البت نداره، لااقل من البت فهم نکردم ازش. ببینید عنوانشو میگه البت فی دستوریت القوانین التي يعينها مجلس اهل الحل والعقد لملء یا ملء منطقه الفراق. تو این قسمت میگم تایید کند، تو اون قسمتی که بین بدائل انتخاب میکنه که انهو وجه شرعیش تامین است، چون اینا بین دو تا فتوایی دارن انتخاب میکنن که قبلا شرعیتش احراز شده است. چون گفتیم اون دو تا فتوا باید نطاق داشته باشن، باید وزان فقهی داشته باشن. پس اونجا دیگه نه، اونجا دیگه مرجع نیست، حضور نداره. تو بحث جایگاه مردم ببینید عبارتو میگه و یعیدو الترشیح من قبله، میگه این که اکثریت مجلس مرجعیت انتخابش کنن و این تایید و ترشیح باید پشتیبانی بشود یعیدو من قبل عدد کبیر من العاملین. این عدد کبیرن داره، میگه یه جوری باشه که تعداد زیادی همراه داشته باشه. و البته اگر معارض پیدا کرد وقت چه کار باید کنید؟ یه نکتهی به نظرم توی بحث شهید صدر هست که اون جمعی رو که میخواد مبنا قرار بده برای این که تأیید کنن این شد الان حاکم، خیلی تأکید داره در جامعه هایی بگه که این جامعه ها مؤمنین توش وفور دارن. دقت کنید، وقتی میخواد بگه یعیدو از کجا، میگه عدد کبیر من العاملین فی الحقول دینیه که علماء و طلبت الحوزته و علماء وکلاء و ائمه مساجد و خطباء و مؤلفین و مفکرین اسلامین. یعنی این واسش مهمه که ببینید، چون من حدسم اینه ها، این برداشت منه که این محیط مال محیطیه که همه اونجا شیعه نیستن. این محیط اینه که همه دغدغه دینی هنوز نیست. به همین خاطر میگه وقتی شما میخواد اجابه کنید اول برو بسنج اون کسی که میخواد بین جامعه مؤمنین کدوما اقبال بیشتری داره، اونو بذار بالا. حالا اگر دیدی که مساوی رقیب داره به استفتاء عام شعبی کنید، اشکال نداره، چون هر دوتا اون قد عددی دارن که طرفداری کنن. تو این عبارت 600 اینجوریه. پس اگر اختلاف افتاد وقت استفتای آب شمی، اینجا هم به خبرگان بر نمیگردونه، به مجلس خبرگان. یعنی نوع نگاه 600 من تلقیم اینه که برخورداری از یک جمع مؤثری از اقبال یکی از شروط مشروعیت تصدی این امره. ملو؟ عدد کبیره نه. وقتی اختلافی شد اون وقت استفتای عام شعبی، اون وقت اونجا به اکثریت میره جان. یه نکته ای هم که هست، یه تفاوتی قائل بشیم دوستان. ببینید نظریه انتصاب عام فقیه اینجوری نیست که اگر کسی گفت من جزء یکی از شروطش برخورداری از حق تولی امر این میدونم که اقبال عمومی بهش باشه، این به معنای اینه که انگار اون شخص شأنیت حکومتش رو داره از مردم میگیره. نه 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 اصلا نه نه شرط وجودی نیست. ببین این ببینید، نه این است که مردم به او میدهند، کنه او وکالت میدهند، نه این است که مردم فقط شرط وجود حکومت هند. آها، مثل جزء الله است که البته اون حجیت رو چه کسی میدهد؟ اون خوشاره میدهد، ولی در نسب عام اینجوریه، اون مال کسی است که برخورداری از نوع اقبال عمومی داشته باشد. این معناش وکالت نیست، معناش شرط وجود هم نیست. یکی از شروط تعیونه، تعیون اون شأنیتی، اون بحث حجیتی خدا متعال گذاشته. اتفاقا در قانون اساسی ما هم همینه. یعنی شما مذاکرات قانون اساسی رو اگر نگاه کنید، شهید بهشتی رحمت الله به صراحت همینو میگه. یه دعوای بین حاکمیت ملی و ماجرای انتصاب درست نکنید ولایت. ما در بند پنجم هم گفتیم که مردم حاضر می شوند در اینکه یه فقیهی شأن حکومت پیدا کند، در همون جا حاضره. پس نه ماجرا میفته تو ماجرای وکالت که انگار حکومت حق مردم است، مردم وکالت میدهن به کسی. نه این گونه است که مردم او شأنیت حکومت، او حق حکومت دارد، تمام شده است، فقط مردم در ادامه او حق تبعیت دارند، وظیفه دارند که تبعیت کنند. نه بینا بینه، من به نظرم قانون اساسی ما فصولش و مخصوصا به مذاکرات که مراجعه میکنید خیلی این توش روشنه که شهید بهشتی رحمت الله میخواد این مرز رو جدا کنه، نه اجازه بده که انگار مردم اتهام میکنند، نه این گونه است که انگار مردم فقط در طولن، نوعی تقوام میخواد درست کنه. شهید صد خیلی تو این به نظرم نزدیکه، تو این ایده به خود قانون اساسی ما به شدت نزدیکه. تو مسئله این که شورای حل و عقد آیا انتخاب که میکنه با حق مردم تعارض ندارد یا دارد، ببینید دوستان یه چیزی اینو باید واقعا یه تحقیق کنیم. خب نمیدونم الان که آیا شورای حل و عقد این از باب کلن از باب تو ببینید ما در ادله شورای حل و عقد که نداریم که خب اونی که داریم ماجرایی اینه که و شاورهم فی الامره و امرهم شورا بینهمه. خب امور اینجوریه. این که ما حتما مجلسی میخواد که نمایندگانی باشن، وکلایی باشن، اونها به نمایندگی از مردم نظر بدن، آیا این مسئله مربوط به یه امر تاریخیه که به صورت عادتا اتفاق میافتاده، یا این که نه خود این موضوعیت داشته چون خودش یه منافعی داره، یه خصوصیاتی داره که بالاخره اون کسانی که یه نمایندگی عمومی میگیرن نوعی از نوعی فرهیختگی برخوردارن در کل، یا اینکه نه اگر ما به یه شیوه هایی برسیم که بتونیم به صورت عمومی نظر همه مردم رو بگیریم، گویی که الان با این اپلیکیشن ها و بسیار از برنامه های دیگه این مهیا شده، اینقدر چیز دور از دسترس نیست، حکم اولیه همین است که مستقیم رأی رو بگیریم. یعنی اگر ما رسیدیم به یه جایی که برخوردار بودیم، ما میتونیم بگیم آقا مجلس بره کنار، شما نماینده ما بودید دیگه، خود و مستقیم الان میتونیم نظر بدیم در مورد لوایح و طرح‌ها، یه نیازی به این مجلس به این پارلمان نیست، مستقیم رأی میدیم در مورد طرح‌ها. یه آسیب‌هایی داره مخصوصا با این سیطره فضای رسانه، از یه طرف اون وقتی که شما جمع میکنید اونم یه آسیب‌هایی داره، اون چیزی که گفتید این وسط بالاخره یه عده‌ای میتونن یه اعتبار اجتماعی جمع کنن، یه آبرو اجتماعی جمع کنن، میتونن یک سیطره نخبگانی پیدا کنن، میتونن یک طبقه اشرافی بشن خودشون که شما این راحتی دیگه نمیتونید ازشون عبور کنید. ولی آیا اینکه این فرم، این قالب، مثلا شما تو تنبیه الامه که نگاه میکنید اساسا ایشون اینکه چطور میتونیم بپذیریم که یه عده‌ای بیان بشن وکیل مردم در حالی که خب خود شاورهم فی الامر یعنی از همشون مشورت بگیر، استدلالش اینه که بالاخره من مجبورم یه عده‌ای رو بیارم، نمیتونم از همه هر دفعه که نظر خواهی کنم، بعد یه عده‌ای رو بیارم، حجیت رأی اکثریت در این که کی وکیل است دیگه حجیتش برمیگرده به مقدمه واجب که عادتا این چیزی که الان محاسب غیر از این طریق امکان پذیر نیست، یعنی حجیت رأی اکثریت رو ارجاع میده به چی؟ به مقدمه واجب. میگه من وجوب مشورت دارم، بالاخره نمیتونم مستقیم از همه نظر بخوام، الان چی کار میکنم؟ نمایندگانی رو میارم، اینا رو چجوری بیارم؟ میگه رأی اکثریت رو چاره غیر از این نداره. همین خود تو تنبیه الامه اگر نگاه کنید حجیت رأی اکثریت برمیگرده به مقدمه واجب بودن آن در انتخاب نمایندگان، چاره غیر از این نیست. این نکته قابل توجهی. یکی این که آیا خودآگاهی نسبت به استیت داره؟ بله شایست داره، شایست به هم خاطر شاید اون لحظه شما نبودید، حدسم اینه تو اولش که شروع میکنه اول ایده تو دولت رو توضیح میده که اساسا آنچه که من میخواهم بگویم چیزیست در امتداد رسالت و سما، یه توضیحی میده، اصلا توضیح میده تاریخی چجور بعد از امت واحده شکل گرفته دولت دینی و وظیفش چیه، چه اختیارات و حدودی داره. تو آخرش بله اصلا معتقده که اساسا معتقده جریان امت نه نمی کنه و همین خواهد عمودیش نمی کنه دیگه، نه دیگه اصلا همه دعوای شهیصد واسه نوشتن اینه که اون نحوه حکومتی که شما میگید اون از بالا به پایین نداره، همه بحث چرا نظری خلافت و ناس نه نمیاد دیگه، خلافت و ناس شهادت الانبیا داره، جیش که داره مگه میشه جیش نداشته باشه حکومت دینی؟ ولی آیا هر جه خود دولت است دولت ملت که سابقه مثلا فرض کن از 1648 تو وستفالیا که داره تعیین اجتماعی میگیره، همین میخوان مرزگذاری کنه دیگه. مرزگذاریش با ایده خلافت اهل تسنن، مرزگذاریش با ماجرای سلطنت، مرزگذاریش بعدن تو اون قسمت آخر با جریان مدرن، اساسا واسه اینه که توضیح بده دولت چگار باید بکنه تو جامعه دینی. همه حرف اینه دولت باید کاری بکند که امت بتواند به وظیفه خلافتش نسبت به خدای متعال که مستخلفه عمل کنه. مثلا داره همین خاطر شما مثلا فرض کنید توی فصل هم دوم هم مخصوصا فصل سوم اصلا وقتی میاد نظریت و توضیح قبل الانتاج میده دقیقا داره همون چگونگیه رو توضیح میده که چطور دولت در انفال که حاکم است چگونه توضیح میکند انفال را که قدرت و ثروت در دست یه عده خاص نباشد. نظریه شو میده دیگه. وقتی میاد تو نظریه الانتاج یا نظریه تولید اونجا می نحوه سهمبری رو بحث میکنه، چون اتفاقا اونجا میگه مهمترین چیزی که ما باید انجام بدیم نه ما اصالت کار به معنای مارکسیستیم نه به معنای دولت اصالت سرمایه ایم، بعد توضیح میده که چطور سهمبری باید اتفاق بیفته، چون میدونی ایشون در نهایت محصول یک شراکت رو به نحو سهامی که اگر باشه به نحو مشارکتی که باشه رو محصول رو مالکش را کارگرهای مباشر میداند، یعنی کارخانه ایران خودرو محصولش مال کیه؟ مال کارگراش. هم مالکیت خصوصی رو قبول داره، مالکیت خصوصی دارن نسبت به این هم مالکن، نه نسبت به ارزش افزوده مثل مارکسیستا، و در این حال اجازه نمیده که سرمایه دار مالکش باشه، میگه سرمایه دار سرمایه گذاری کرده سودش رو بره، صاحب صنایع خط تولید آورده، اشکال نداره شما خط تولیدش رو اجاره کنید، پول اجاره شو بهش بدید، ولی مالکیت محصول مال عامل مباشر. این اختلافیه ها، ولی میگم وقتی شما میگید که میخواد چطور میخواد در از سیطره دولت مدرن عبور کنه، شایسته خیلی به این چیزا حواسش جمعه.
که چی؟
از این که هست که وقتی تغییر رو میاره طرف دعوا قرار میده، اگه ما میخوایم از این تردارت بودن خارج بشیم باید دین و فرهنگ بیاد اومان نهاد واسط به این که سیاست نقش دارد کنه، نه اینکه خودش بشه یکی از این دو طرف. ببینید یه نکته مهمی وجود داره. ببین مثلا واسه پاسخ، ببینید شما مثلا در یه دعوای سر قیمت گذاری دارید دیگه، که قیمت دستوری است یا قیمت رو جامعه بازار بازار باید تعیین کنه به صورت طبیعی. شهید صد به شدت قائل قیمت گذاری باید به نحو طبیعی اتفاق بیفته، ولی یه نکته دیگه هم داره، بدون مداخله های دولت اسلامی و جریان ولایت اساسا جامعه به نقطه طبیعی بر نمی گردد، طبیعت در بازار طبیعی اتفاق نمی افتد. این میخواد کجا وایسه؟ یعنی اساسا اینجوری نیست که بگی آقا من دخالت نمی کنم، آقا از این قیمت ها از همه از سما نازل میشن. اینو چجوری میفهمه؟ نمیخواد اینو رد کنه، ولی میخواد بگی که در جامعه طبیعی همینجوریه. ولی جامعه طبیعی مگه شما اینجا دوز ندارید؟ مگه اقلالگر ندارید؟ مگه محتکر ندارید؟ مگه سرمایه دار ندارید که همه رو قبضه میکنه؟ مگه صاحبان بزرگ صنایع ندارید که اختلال ایجاد میکنن؟ دولت نمیتونه اینا رو ول کنه بگه طبیعی، این که طبیعی نیست که، این طبیعت دزداست. حتما جامعه طبیعی، حتما بازار طبیعی قیمتش رو باید خودش تعیین کنه، ولی به صورت طبیعی جامعه به تعادل نمیرسد، به طبیعت نمیرسد، طبیعت ایجاد کردنی است. به همین خاطر وقتی داره توضیح میده، ببینید همه بحث اینه که مثلا فرض کنید وقتی میخواد در مورد اقتصاد صحبت کنه، این خیلی مهمه که میخوام عرض کنم، شهادت از ویژگی‌های مهمش اینه که تلاش داره بین بنیادهای ارزشی و اعتقادی و روبناهای شریعت رفت و برگشت کنه. تا توضیح بده این اجرا این حکم یه زیربنای روانی اعتقادی باید داشته باشه. نمیشه همینجوری اومد این اجرا کرد. مثلا وقتی میخواد توضیح بده مختصات اقتصاد اسلامی با اقتصاد مدرن رو، میگه ببینید ریشه اصلی، میگه میل به خلود میل فطری ماست. جریان مادیت و مادیگرا ریشه اصلی خلود رو در اکتناز و ادخار میدونه، ذخیره کردن و کنز درست کردن. میخواد تکاثر درست کنه، میخواد تمرکز سرمایه درست کنه و این اساس این سیستمه، چون میخواد خلود داشته باشه، میخواد مؤثرتر باشه. میگه نقطه مقابل مسئله اکتناز و ذخیره کردن در اسلام، که اسلام اساس اقتصادش رو اون سوار کرده، مسئله انفاقه. انفاق نقطه مقابله، یعنی بده بره در راه خدا، نگه ندار. بعد میگه کدام جامعه میتونه چنین دستور رو بهش بدید؟ میگه تنها جامعه میتونه پذیرای این حکم باشه که مسئله معاد در اون نهادینه باشه. تا مسئله معاد در اون نهادینه نباشه، شما نمیتونی چنین حکمش بگید. اساسا در جامعه ای که مستظهره به ایده معاده، میتونید شما ازش بخواید از دنیا عبور کن، چون احساس میکنه بو جبران میشه، ما به ازایی داره، تجارتیه، یه تجارت لنتبور هم هست، شکست نمیخوره، عوض داره. بی تو این جامعه اسلام اومده چنین نقطه رو گذاشته، نقطه آزادی اقتصادی تو. یعنی ماجرای اقتصاد رو وقتی میخواد توضیح بده تو این زیربنا توضیح میده. دولت حافظ این شرایطه، ایجاد این شرایطه، نه فقط تحقق اون حکمه بدون این زیربناه. وقتی وارد بانک میشه، بانکو همین جوری میفهمه. وقتی وارد مسئله یه تجارت میشه، شرکت های استخراجی گرفته، شرکت های تولیدی گرفته، شرکت های زراعی گرفته، با همین دست فرمون میره. تو نظریت توزیع بعد الانتاج، یعنی توزیع بعد از تولید، نظریه توزیع درآمدها به تعبیر امروزی ما، که بحث مالیات ها و بحث زکات ها و ایناست، اونجا شروع که میکنه همین سعی میکنه همین کارو بکنه. مفهوم دولت در بنیه خودش همون مسئله یه که تو خلافت الانسان و شهادت الانبیا توضیح میده و از دوره کان الناس امتا واحده که عبور میکنیم، که اختلافا بروز کرده، ضرورت میداند شهید سر دخالت حاکمیت به محوریت خط شهادت را برای ایجاد وضع طبیعی و عادلانه رشد انسان ها. ضرورت تاریخی دولت میدونه، اصلا دولت رو یه ضرورت تاریخی میدونه، دولت الهی رو. و همین خاطر وقتی میخواد از کردم دیگه، همین که میاد شروع کنه یه سلام و صلوات که میده، بعد میگه مردم ایران کار خیلی بزرگی کردن، میگه ان دولت ظاهرتون اجتماعیتون اصیلتون فی حیات الانسان و قد نشأت هذه الظاهره علی ید الانبیا و رسالات السما. میگه اصلا فکر نکنید دولتو چون دولت مدرن ما میخوام دولت درست کنیم، ما اسلام دولت نداره. اساسا حاکمیت رسالات السما رو متحمله و متضمنه و بعد اونو انجام بده. اصلا این بستر رشده. اگر این نبود، تنظیم حیات اجتماعی به نحوی که نمو اتفاق بیفته مستحیل میشد اصلا. که چی؟ نه، دولت مدر یه مختصر نکن، شما بگید با اصل دولت میجنگید، شیطان میگه حتما ما دولت داریم. میگه تفاوت با دولت مدرن چیه؟ تمام تفاوتش داره توضیح میده. میگه دولت وقتی که میاد یه حدود و ثغوری داره، یه بنیه و یه حقیقتی داره، وقتی اونو انجام میده حتما حاکمیت اسلام و توحید اتفاق میفته. ریشه سلطات رو برمیگردونه به الله، تقسیم میکنه و سعی میکنه اون رو تو حاکمیت اجرا کنه تا امت بتونه رشید بشه، وظیفش عمل کنه. ماهیت این دولت غیر از دولت مدرنه. دولت مدرن تو ادوار خودش که داره شکل میگیره، چه اونجایی که اولین بار ماکیاولی بهش حمله میکنه، چه اونجایی که هابز بهش حمله میکنه، چه اونجایی که جان لاک بهش حمله میکنه، و تا بیاد برسه به تا نهایت روسو و کانت یه حرفی میخواد بزنه که اساسا دولت چیزی نیست مگر اینکه بتونه ایجاد بستر کنه، واسه آزادی مبتنی بر حرص به دنیا باید شکل بگیره. چون ما فکر میکردیم که اغراض و طمع ها بده، اغراض شخصی بده و این اختزای طبیعت بود و باید جامعه رو مبتنی بر حرص به دنیا شکل بدیم تا رقابت شکل بگیره، تا اونجا که میرسه کاملا خط رقیب داره، خواه توضیح بده اون چیزی که داره شکل میگیره ماهیتا با من متفاوته. اون چیزی که جمهوری اسلامی اون ایده اصلی نسبت بین حاکمیت و مردم در اسلامه. من میخواد ایشون جمهوری اسلامی رو یه مماشات نمیدونه، اصرار داره که مماشات نباشه. یه بحثی داشت در مورد بحث زایگاه ظهور. ببینید شهید صدر جمهوری اسلامی رو مرحله عبوری برای رسیدن به مثلا مجبوریم که نمیدونه که تو بحث ظهور من ندیدم، لاغت تو اینجا ندیدم، شاید جای دیگه باشه من مطالعه نکرده باشم که حدسم میزنم حتما باشه. توی اونجا وقتی میخواد توضیح بده اساسا این که مردم جامعه و کلن مستضعفین میراثدار میشن رو این جزء غایات اسلام میدونه و همین خاطر اینجوری نیست که در عصر ظهور بخواد از مردم برگرده بگه دوباره حاکم همه کاری میکنه. من تلقیم اینه، تلقی حدسیم بر اساس بحث شواهد شهید صدر اینه، الان استناد نمیدم چون ندیدم تو بحث شهید صدر، حدسم اینه که اونجا در مورد رشد انسان باید حرف بزنه که اونجا یه رشدی در انسان اتفاق میفته تحت هدایت که خودش میتواند تفقه دینی کند. اون روایت هست که وقتی حضرت میاد دست بر سر عقول مردم میذاره به یه جایی میرسونه که حتی یه زن خانه‌دار در خانه خودش هم متفقهانه و فقیهانه تصمیم میگیره، اون رشد عمومی رو باید توضیح بده اگر بخواد این خط رو ادامه بده. اگه نخواد بگه دوباره یه نفر برمیگرده دوباره مردم محجور میشن و اون همه تصمیم‌ها رو میگیره، اگر این خط رو بخواد بله اصل ظهور گذشته است، اونجا حقیقتا اون اتفاق و انفتاح اتفاق میفته و عمومی سازی و مردمی سازی شکل میگیره. اون بحث تعطیلی احکام اجماعی هم که عرض کردم، ببینید دوستان یکی از محدوده هایی که فکر میکنم جز مسلمات بحث های فقهای ماست که یکی از وظایف خط اصلا مرجعیت اینه که در تزاحم بین احکام الزامی یکی رو بر یکی ترجیح بده در تزاحم. بله، یعنی وقتی تزاحم اتفاق میفته یکی از شون ولایت فقیه، یعنی حتی کسانی هم که ولایت فقیه رو محدود میدونن فقط در رتبه امتثال احکام میفهمنش، نه هیچ حضوری در منطقه امور منطقه من مثلا فراغ از حکم الزامی، یا مثلا حضرت امام که کلن ولایت فقیه رو حکمشو مقدم بر همه احکام اولیه میدونه، اینا رو بذارید کنار، اونایی که نه فقط در رتبه امتثال احکام فرعی ثابت میدونن، اونها هم قائل به اینن که مرجع تشخیص تزاحم بین احکام الزامی ولایت فقیه. این تقریبا جزء نرخ شاه عباسی ماجراست که میتونه در تزاحم یه حکم را بر حکم دیگه ترجیح بده. فکر میکنم این تقریبا جزء مواد اختلافی باست بحث شهید صدر است. ببخشید خیلی طول دادم، عذرخواهی میکنم، سر دوستان رو درد آوردم. انشالله که حالا تو جلسات بعد نتون که از جلسه جناب آقای قنبریان استفاده بردید، انشالله دوستان بعدی هم که میان و توضیحاتی میدن انشالله بهره ببرید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.